به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. خیزش مردم ایران در چهار گوشه کشور ادامه دارد. مردمی که برخواستند از چه راهکارهایی برای مقابله با سرکوبگران استفاده کردند، چه طیف‌ها و شهرها و افراد جدیدی به خیزش مردمی پیوستند و آیا فناوری مدرن به سلطه جمهوری اسلامی بر اینترنت پایان می‌دهد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. امروز با وجود تهدیدهای مکرر مقامهای جمهوری اسلامی، ده ها شهر ایران شاهد خیزش مردم بودند. خیزشی که به تیتر یک بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شده. تصاویر متعددی از مردم که نیروهای سرکوبگر را به عقب می‌رانند منتشر شده. همزمان در پی قطع گسترده اینترنت در ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز کلی گسترش خدمات اینترنتی برای ایرانیان را صادر کرد. در چشم‌انداز امشب نگاهی خواهیم داشت به موضوع مقاومت مردمی در برابر سرکوب حاکم. در ابتدا همراه میشیم با همکارم شاهد عربی برای اینکه از آخرین اخبار و تحولات در خیابان‌های ایران مطلع بشیم. شاهد، ممنونم که به ما پیوستی. به ما بگو تازه‌ترین ها چه خبر؟ مثل اینکه این ارتباط برقرار نیست، اجازه بدید صحبت رو با مهمانان برنامه ادامه میدیم. شاهد عربی همکارم در طی برنامه در همراه ما خواهد بود که به ما در جزئیات بگه. مثل اینکه این ارتباط برقرار شده، بالاخره انجام شد. ممنونم شاید که به ما پیوستی. بگو چه خبر در ایران؟
ما در واقع جمعه شب تهران، دوباره جمعه شب ایران، خیزش مردم، اعتراضات، تظاهرات ادامه داشته. گزارش هایی که به ما رسیده، علی‌رغم اینکه میدونیم اینترنت موبایل از ساعت 4 عصر تقریبا در همه شهرهای ایران قطع شده، عمدتاً تماسایی که گرفته میشه از طریق اینترنت خونگی هست، اونم با سرعت بسیار پایین، ویدیو به دشواری منتقل میشه. اما با این حال ما ویدیوها و تصاویر داریم که نشون میده در تهران اعتراضات در بلوار کشاورز، ستارخان، صادقیه، ولیعصر، بلوار فردوس، نیاوران، هفت‌حوض و نارمک جمعه شب در جریان هست. و علاوه بر این ویدیوها و خبرهایی داریم از در واقع شهر قدس، چالوس، کرمانشاه، بوکان و البته مشهد، سنندج، اصفهان و رشت. تو این شهرها اعتراض ادامه داره. از ویژگی‌های اعتراضاتی که جمعه شب رخ داده و ویدیوهایی که از پنجشنبه شب و چهارشنبه شب برگرده در واقع دست ما رسیده، به یک معنا ادامه همون روندی هست که قبلا شاهد بودیم. دختران مقابل تیراندازی هوایی، ساچمه‌ای یا برخورد مأمورین امنیتی می‌ایستن و باشون درگیر میشن. این رو در ویدیوهای متعددی که گرفتیم دریافت کردیم. و البته نشانه دیگری که از حاکمیت میاد که نشون میده با توجه به چیزی که مخاطبان به ما گفتن، من منتقل میکنم، این هست که در زمانی که بیانیه ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح میاد، زمانی که وزارت دفاع بیانیه میده، فرمان زبان میده، این به این معنا هست که به وحشت افتادن، اما ما همچنان در خیابون خواهیم بود.
بسیار خوب، برمیگردیم در ادامه برنامه. باز هم همراه تو خواهیم بود. اجازه بده برنامه رو ادامه بدیم با امید شمس، نویسنده و حقوقدان که همراه ماست. ممنونم آقای شمس. به نظر شما واکنش هایی که در داخل هست، اشاره کرد به اینکه بسیاری از نهادهای نظامی و اینها در داخل کشور واکنش داشتند، به نظر شما این واکنش ها نشونه چیه؟
درود بر شما و درود بر مردم شجاع ایران. قطعا این واکنش ها مثل دفعات قبل ناشی از ترس، این بار ناشی از ترس بسیار بسیار شدیدیه. و ببینید، بهتر با این شروع کنیم که علی خامنه‌ای هر بار که اعتراضاتی در ایران شکل میگیره، بعد از اینکه سرکوب شروع شد، یک دو روز بعد یا فردای اون روز میاد و یک سخنرانی میکنه برای اینکه خودش رو در اون جایگاهی بذاره که انگار که اون میاد چیزی میگه و قائله رو به پایان میرسونه. اما این بار اومد و یک حرفای بسیار مبهمی درباره جنگ و مسائل دوران جنگ زد و هیچ اشاره‌ای نه به اعتراضات کرد، نه به مسائل دیگه، نه حتی اونقدر شرافت و انسانیت در او هست که حتی اشاره بکنه به قتل مظلومانه و جنایتکارانه مهسا امینی. این نشون میده که خامنه ای هم حتی میدونه که در شرایطی قرار داره که اصلا خودش رو حتی حاضر نیست داخل این مسائل بکنه. بنابراین واکنش ها قطعا از روی ترس هست و در این حال این تهدیدهایی هم که ما میبینیم امام جمعه امروز کردن همه در واقع یه چیز اتومات و خودکاری هستش که همیشه گفته میشه و همین که مردم امروز توی خیابون هستن نشون میده که چقدر بی‌تأثیر بوده.
برای ساعتی پیش باز هم تصاویری آمد از تهران که در چند نقطه تهران مردم جمع شده بودن. آقای شمس، اصولا شما رفتار معترضان در خیابون رو چطور میبینید؟ به نظر شما در این دور از اعتراض ها که الان دیگه تقریبا تبدیل به خیزش سراسری شده، برای اینکه کمتر نقطه ای از ایران هست که تحت تاثیر قرار نگرفته باشه یا مردم در خیابان ها نباشن، روش های اینها چقدر فرق کرده و دارن چی کار میکنن تو خیابون ها؟
ببینید، اول از هر چیزی معترضین در این دوره از اعتراضات به سه تا هدف مهم دست پیدا کردن که دفعات قبل حداقل با این هدف نتونستن موفق بشن. اولیش این بود که مردم ایران تونستن نشون بدن به دنیا که ملتی هستن که در کمال مدنیت و در مسالمت آمیزترین شکل ممکن به خیابان ها اومدن و درباره یکی از هولناکترین جنایاتی که هر کسی اصلا میتونه تصور کنه، یعنی یکی از معصومانه ترین اشکال در واقع زندگی انسان، یعنی خصوصی ترین مسائل انسان رو اینا به چالش کشیدن و بعد به این شکل مظلومانه یک نفر رو به خاطرش کشتن. مردم اومدن بر سر این اعتراض کردن به مدنی ترین شکل ممکن، با وحشیانه ترین نوع سرکوب روبرو شدن و از خودشون دفاع کردن. این بار از خودشون جانانه دفاع کردن و در این دفاعی که کردن نشون دادن که اگر بخواهند مردم از خودشون دفاع بکنن کسی جلودار اونها نیست و در تمام این دوره‌هایی هم که مظلومانه سرکوب شدن در واقع نجیبانه نجابت به خرج دادن در مقابل
همین تصاویری که دارید می‌بینید، تصاویر سردشت هست، تصاویر قبلی مال تهران بود. بله، ادامه بفرمایید.
و این هدف اولی بود، یعنی مردم جهان دیدن که چه اتفاقی داره میفته. این مسئله اول است. دو هدفی که در واقع بهش دسترسی پیدا کردن این بودش که ترس شدیدی رو در دل نیروهای سرکوب ایجاد کردن و همچنین تردید.
چرا میگین ترس در نیروهای سرکوب ایجاد کردن؟
پیش از این شما وقتی که تصاویر ببین، تصاویر امروز رو که شما نگاه میکنید، تصاویر این چند روز رو که نگاه کنید، اگر مقایسه بکنید با تصاویر دورهای قبل، متوجه این میشید که در دورهای قبل همچنان مردم کمی خودداری از خودشون، خیشتنداری از خودشون نشون میدادن در مقابل نیروهای سرکوب و از طرف دیگه نیروهای سرکوب وقیحانه جلو میومدن. اما این بار خود این نیروها متوجه هستن که این خشمی که در مقابلشون هست و به این راحتی دیگه نمیشه کنترل کرد. این خشمی نیستش که فقط سر معیشت یا مسائل این شکلی بشه، این خشم به خاطر اینه که شما یکی از مظلوم ترین فرزند ایران رو کشتید، به وحشیانه ترین شکل ممکن کشتید و گردن نگرفتید.
آقای شمس، حالا تصاویر رو همکارانم دارن نمایش میدن در حینی که داریم صحبت میکنیم، من کاش که اینا بتونن اینو از اول پخش بکنن که من یه توضیح کوچیکی روی این تصاویر بدم. سوال من از شما این بود که خب تاکتیک به حال معترضان، مردم معترض این وسط دارن چیکار میکنن و اونها تفاوتی این بار رفتارشون چی هست؟ در بله، این دوباره دارن از اول همکاران هم پخش میکنن. خب در یک سری جاها شما میبینید که مردم از خودشون دفاع میکنن. این سردشت هست که معترضان در واقع جلوی ماموران نیروی انتظامی و سرکوب میایستند. این صحنه ای که مردم کف خیابون گازوئیل ریختن، موتورهای نیروهای سرکوب لیز میخورن و خب همه رو هم میفتن. در اینجا اگه اشتباه نکنم همون جاییست که یک دختر معترض روبروی نیروها وای میسته. اجازه بدیم بشنویم که چی میگه. متاسفانه صدا حالا خیلی نبود. ببینید، بدون روسری ایستاده، روبروی ماموران ایستاده، رفته بالا و باشون داره حرف میزنه و باشون بسیار. اگر که در ادامه ویدئوهای دیگش رو هم ببینیم. در این ویدیو دیدین که دختر رفته بود جلوی نیروهای در واقع سرکوب و انتظامی وایساده بود، بدون روسری ایستاده بود و باهاشون یکی به دو میکرد و جوابشون رو میداد و از حق خودش دفاع میکرد. دوباره همینطور، یعنی این تصویر رو به کرات در جای جای ایران دیدیم، در نقاط مختلف، در تظاهرات مختلف دیدیم. روسری ها رو میسوزونن دخترها بدون روسری، جلوی نیروهای مسلح میستند و در واقع داد میزنن که این حقمونه، ما باید خودمون بتونیم آزادی پوشش داشته باشیم. حالا یه موردش همین بحث ریختن گازوئیل کف خیابونا بود. مردم در این دوره چه کارهای تازه دیگه میکنند؟
بله، مردم تاکتیک های خیلی جالبی رو دارن استفاده میکنن. یه بخشی از اینکه این تاکتیک های جدید داره استفاده میشه، دلیلش این هستش که خیلی از نیروهایی که از کشورهای مختلف دنیا دارن حمایت میکنن، تجربیات خودشون رو با مردم ایران در میون گذاشتن. مخالفان هنگ کنگی جزوه های آموزشی که آماده کرده بودن رو در اختیار مردم ایران گذاشتن. گروه های مثل انانیمس مجموعی از تکنیک های راهنما رو فرستاده، بلک بلاک که از گروه های بسیار مهم آنتیفاشیست هست در دنیا و یه گروه میلیتنت هست که معروف هست به مقابله با پلیس و در واقع کارشون محافظت از تظاهرات و تجمعات در مقابل پلیس هست. اونها بخش از تاکتیکاشون رو در میان گذاشتن.
آنارشیست چون حالا خیلی هم زمان نداریم، اگه مشخصا بگین که اینها در این راهکارهایی که به اشتراک گذاشتن چی دارن میگن، راهنماییشون چی هست؟
گفتن اول از هر چیزی این رو گفتن که آرایش نیروها بچه. ببینید در همین تصویری که شما میبینید، یکی از چیزهایی که در واقع نیروها رو عقب میرونه همین است. ببینید آرایش اصلا نیروها تغییر کرده در بیشتر تجمعات، یک آرایش نعلی شکلی داره، یعنی منحنی هست که باعث میشه که سه محور وجود داشته باشه، یک عمق هست و جناحین. این باعث میشه که نیروهای سرکوب وقتی حرکت کنن به سمت هر دو، با سه محور در واقع مقاومت و جنگ روبرو میشن. اگر وارد عمق بشن از دو جناح آسیب پذیر خواهند بود و این اجازه میده که جمعیت به جای که عقب برگرده و زیر دست پای خودش له بشه، دو شقه بشه و در واقع از دو جناح عقب نشینی تاکتیکی بکنه. این یکی از چیزهایی هستش که آموختن. دومی این هستش که به گروهای کوچک معترضین تقسیم میشن و در گروهای کوچک سازماندهی میکنن و کارهای مختلف انجام میدن، کار پشتیبانی انجام، یه سری اون جلو مقاومت میکنن، یه سری همین گازوئیل و این چیزا رو میارن و بعد بخشی از نیروهای نظامی که الان با مردم هستن و تجربه کار امنیتی و کار انتظامی دارن، اونها تجربیاتشون رو دارن در میون میذارن. بسیاری از افسران سابق نیروی انتظامی من دیدم در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی رو مکررن پخش میکنن و سعی میکنن که آموزش بدن که نیروهای
سرکوب. آقای شمسی، یکی از چیزهایی در همین زمینه لوجستیک که گفتید در گروه‌های کوچک برنامه‌ریزی میکنن، من دیدم در شبکه‌های مجازی مردم همدیگر رو تشویق میکردن که در خونه ها رو باز بذارن یا به تظاهر کنندگان آب برسونند که اینها از تشنگی عملا توی خیابون بتونن برن و متقابلش نیروهای نظامی و نیروهای سرکوب هستن که یک همچی پشتیبانی رو در خیابون ندارن. و باز دیده ها و شنیده ها از ایران میگه که اینها برای چه میدونم یک دستشویی رفتن ساده دچار مشکل هستن و به شدت خب خسته میشن، ساعت ها مجبورن تو خیابون بمونن و نه جایی برای استراحت دارن، نه جایی برای به هر حال آب خوردن یا هر چیز دیگه‌ای و مجبورن اونجا وایسن و اون چیزی است که در واقع معترضان دارن و اینها ندارن و خب در طی زمان تحلیل میبره اینها رو.
کاملا همینطور است. این بار در واقع یک بخش پشتیبانی در کنار مردم هست که حمایت میکنه و اونها رو تقویت میکنه و از طرف دیگه اینکه همزمان مردم در سرتاسر ایران تجمعاتشون رو برگزار میکنن بسیار اهمیت داره. یکی از مهمترین شانسهایی که نیروهای سرکوب داشتن در دوره‌های قبلی این بود که مردم نوبتی میومدن و اعتراض میکنن، یعنی یک روز مثلا استان میومد، یه روز یه استان دیگه، یه روز یه شهر دیگه. این اجازه میده که این نیروها به سرعت منتقل بشن به جای دیگه، سرکوب کنن، دوباره برگردن به یه جای دیگه. الان چون پخش میشه، ببینید میدونید تفاوت در هندسه مقاومت، هندسه این مقاومت که شما امروز میبینید هندسه قیام و هندسه شورش هست و هندسه شورش به این صورت هست که متمرکز نیست، مثل اینه که میمونه که شلنگ آبی رو در نظر، یه لوله آبی رو در نظر بگیرید که یک جاش سوراخ شده، اگه بخوان جلوشو بگیرن از یه جای دیگه سوراخ میشه و دوباره این آب بیرون میزنه. و این نامتمرکز بودن هم سرعت عمل معترضین رو بالا میبره و همزمان دان فرسایش رو برای نیروی مقابل ایجاد میکنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. امید شمس، مهمان ما نویسنده و تحلیلگر. ادامه میدیم صحبت رو با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق پزشکی اجتماعی. آقای عطاری ممنونم که به ما پیوستید. نگرانی های امنیتی بین خانواده ها زیاده. من از شما مشخصا چند تا راهکار میخوام برای اونهایی که ممکنه در خیابان مورد آسیب نیروهای امنیتی قرار بگیرن. مهمترین اونهاست که با گلوله جنگی زخمی ممکنه بشن یا گلوله های ساچمه ای. مردم میترسن برن بیمارستان به این دلیل که نگران این هستن که ممکنه در بیمارستان مریضشون رو دستگیر بکنن. به آمبولانس ها اعتماد نمی کنن در محل درگیری ها به این دلیل که خب بارها و بارها مردم مچ ماموران انتظامی رو گرفتن که اینها داخلش مردم رو دارن دستگیر میکنن، خود نیروهای خودشون رو با آمبولانس ها دارن جابجا میکنن. در یک همچین وضعیتی برای کسی که با گلوله های ساچمه یا جنگی مجروح میشه چه راه حلی وجود داره؟ چیکار باید بکنه؟
من اجازه میخوام اول با توجه به این که این خیزش با دور تند داره انجام میشه، من هم صحبتامو یه مقدار با دور تند خدمتتون عرض بکنم. اول تبریک بگم به مردمی که یه پیروزی بسیار بزرگ به دست آوردن. همونطور که اشاره کردن این پیروزی هست که در واقع در مقابل 40 و چند سال فعالیت حکومت و زحمت حکومت به دست اومد. 40 و چند سال تلاش کردن که مردم رو افسرده، نظاره‌گر و بدون انگیزه بکنن، افرادی که فقط نگاه میکردن و نهایتاً در مجالس سوگواری نفرین میکردن زبانی، و الان به جای رسیدن که به این خودباوری، امید و از لحاظ روانشناسی در واقع به این نشاط رسیدن و باعث شده که الان این حالت دیگه قابل برگشت نباشه. از این نظر میخوام عرض بکنم که در واقع این پیروزی بزرگ رو من تبریک میگم و در مقابل ترس و زبونی که این هم قابل تکثیر هست. باز از لحاظ روانشناختی وقتی که میبینیم یک نیروی امنیتی و سرکوبگر میترسه، این ترس به بقیه هم منتقل میشه، هم شجاعت از این ور داره تکثیر میشه و هم از اون ور ترس و زبونی. و در همین رابطه سالهای زیادی شده بود در مورد اینکه اگر ما در مقابل این فشارها قرار گرفتیم و اگر احیانا خانواده ها به هر دلیلی آسیب دیدن، آسیب های روحی رو چجوری ما میتونیم باهاش مقابله بکنیم، چه آسیب ها در مورد افرادی که بازداشت میشن یا
میخوان یکی یکی برین سراغش. آقای عطاری اگر لطف کنیم اون پاسخ سوال من رو بدین، چون خیلی هم وقت نداریم، مهمونم زیاد داریم. اگر کسی زخمی شد چیکار باید بکنن؟
اجازه بدید پس من همین جمله رو تموم بکنم. بهترین راه برای مقابله با این فشارهای روحی و روانی بودن در جمع هست و استفاده از روانشناسان و روانپزشکانی که این روزها داوطلبانه دارن مشاوره رو انجام میدن. اما در مورد مصدومیت با گلوله های جنگی من عرض میکنم که در صحنه اون چیزی که نجات میده مصدوم رو جلوگیری از خونریزی هست. به هیچ عنوان سعی نکنید خیلی سریع این رو به جایی برسونید، سعی کنید در وهله اول جلو خونریزی گرفته بشه، با هر سیلی که دارید، با هر پارچه‌ای که دارید جلو خونریزی گرفته بشه و بعد منتقل بشن به جاهای دیگه. البته خب همونطور که اشاره فرمودید متاسفانه برخلاف تمام پروتکل‌های بین‌المللی آمبولانس‌ها و وسیله‌های امدادی داره در جهت سرکوب استفاده میشه و این باید از راهکارهای قانونی در واقع جلوش گرفته بشه. همونطوری که در هواپیمای مسافربری هم دیدیم که برای ارسال تجهیزات استفاده می‌کنن، تجهیزات نظامی. حالا که به این طور هست، حداقل من از مسئولین بیمارستان‌ها میخوام که امبولانس های امدادی رو تا حدی مشخص بکنن به یه نحوی که برای مردم قابل شناسایی باشه، ولی در هر حال بعد از گرفتن جلو خونریزی که بتونه در واقع مصدوم دوام بیاره، اون رو میتونن به یه مرکز امنی منتقل بکنن برای درمان های اولیه. در مورد برخورد با ساچمه که متاسفانه باز برخلاف جاهای دیگه که از ساچمه های پلاستیکی استفاده میشه، در ایران ساچمه های فلزی و سربی استفاده میشه، باید اینها رو درآورد. بهترین راه اول شستشو با آب جوشیده سرد زیاد هست و اگر در دسترس بود با سرم شستشو و به تدریج یکی یکی خارج بکنن و جاش رو با بتادین یا با سرم شستشو در واقع این رو شستشو بدن مرتب به صورت روزانه تا جلوگیری بکنه از عفونت های
اگر سطحی
ثانوی.
باشه میتونن این کارو بکنن دیگه؟ نه یعنی اگر قابل دسترس باشه و از روی پوست قابل لمس باشه و دیده بشه بتونن بهش برسن، وگرنه که خب خودشون اینجا جراحت نکنن برای اینکه در بیارن.
بله دقیقاً، چون این ساچمه‌ها اگر لباس پوشیده باشه که من همینجا تأکید میکنم سعی کنید با لباس‌های پوشیده تر در این تجمعات حضور پیدا بکنید. خود این باعث میشه که سرعت اون ساچمه رو کم بکنه و میزان نفوذ به داخل بدن رو بیشتر بکنه. از این جهت بسیاری از ساچمه ها میبینیم که سطحی هستن، ولی همونطور که شما اشاره فرمودید اگر احیانا ساچمه نفوذ به داخل کرده اون رو به هیچ عنوان دستکاری نکنن و اجازه بدن که توسط متخصصین این درآورده بشه.
بسیار خوب، اشاره کردید به اینکه از بیمارستان ها میخواهید که به هر حال آمبولانس هاشون رو به نوعی مشخص بکنند. در مورد اونهایی که در خونه مورد مداوا قرار میگیرند چه پیشنهادی دارید؟ و اصولا کسانی که میرن به تظاهرات با خودشون چی ببرند به دردشون میخوره؟
خب در مورد آمبولانس ها و خصوصا پرسنل درمانی که این روزها داریم میبینیم همکاری خوبی دارن. ما دیدیم که در بعضی جاها متاسفانه همونطور که اشاره فرمودید آمار مصدومین رو به نیروهای سرکوبگر میدن. از این جهت ما همکاری بیشتری با از رزیدنت ها، پزشکان، پرستاران و بقیه کسانی که واقعا دلشون به حال این ملت میسوزه انتظار بیشتری داریم تا حداقل مجروحین رو با نامهای دیگه یا تشخیصهای دیگه مورد مداوا قرار بدن که خیلی اینها در معرض خطرات بعدی نباشن. اما مردم چه چیزهایی باید همراهشون داشته باشن؟
یعنی در واقع شما پیشنهادتون به بیمارستان ها اینه که خب دنبال این نباشن که هر کسی رو حتما با مدارک شناسایی ثبت نام کنن.
دقیقاً همینطور است و در این گونه موارد ما این چند روز هم بسیار دیدیم که این کار خیلی موفقیت آمیز بوده و باعث شده که هم مصدوم خوب درمان بشه و همین که از خطرات بعدی در امان باشه.
پس خود خانواده‌ها هم میتونن همین کار رو بکنن، یعنی اگر یه مصدومی دارن که دارن میبرنش بیمارستان خب یه اسم دیگه بدن.
دقیقاً همینطور است. پیشنهاد اینه که در این گونه تجمعات به هیچ عنوان کارت شناسایی همراه نداشته باشید. هیچ ضرورتی به در واقع حمل کارت شناسایی نیست و از طرفی خب مسائلی که باید با خودشون داشته باشن موقع خروج از خونه به هیچ عنوان وسایل اضافی با خودشون نداشته باشن. لنز رو حتما خارج بکنن به دلیل اینکه در مواجهه با گاز اشکاور یا اسپری فلفل لنز چشمی که آسیب کمتری در واقع وارد بشه. و نکته دیگه این هست که همونطور که عرض کردم لباس ها حتی مقدور پوشیده باشه، صورت رو بپوشونن. استفاده از ماسک هم از لحاظ امنیتی بسیار اهمیت داره، هم از لحاظ جلوگیری از برخورد حالا چه اسپری فلفل، گاز اشکاور و بقیه چیزا، و همراه داشتن یه در واقع زیپلاکی که توش یک دستمال محتوی آب لیمو یا سرکه باشه که در مواجهه با گاز اشکاور بتونن از اون استفاده بکنن.
خیلی خب، همین بخش اگر لطف کنید یکم بیشتر توضیح بدید، به خصوص که در تجمعات دیدیم که نیروهای سرکوب از گاز اسپری فلفل استفاده میکنن و گاز اشکاور رو به کرات استفاده میکنن در مواقعی که از گلوله های جنگی یا ساچمه استفاده نمیکنن. گاهی اوقات من توی ویدیوهایی که میاد میبینم که بچه های کوچولویی هستن که پدر مادرها دارن تو صورتشون دود سیگار فوت میکنن. اصولا راه حل اصلی مقابله با گاز اشکاور چیه؟ چی کار باید بکنن؟ گاز اسپری فلفل اگر تو صورت کسی پاشیده میشه مردم باید چی کار کنن؟
خب همطور که اشاره فرمودید دود و آتش یک تزیه کننده خیلی خوبی هست برای گاز اشکاور و بقیه گازهایی که استفاده میشه که این روزها حالا خبرهای دیگه هم ما داریم از این موردها. ولی به هر حال آتش روشن کردن آتش و دود و آتش خودش تزیه میکنه، اما در برخورد با گاز اشکاور اولین اقدام دور کردن اون کپسول محتوی گاز اشکاور و پرتاب اون به سمت افراد مهاجم در واقع نیروهای سرکوبگر است که بهتره با کسانی که از دستکش دارن استفاده بکنن یا با پا اون رو هل بدن به سمت اون نیروها. نکته دیگه این هست که وزش باد رو تشخیص بدن و سعی کنن در جهت خلاف وزش باد قرار بگیرن که از در واقع اون گازهای مضر دور بشن. نکته دیگه این هست که در برخورد با اینها به هیچ عنوان محل آسیب دیده، پوست، چشم و جاهایی که در معرض این گازها چه اسپری فلفل و چه گاز اشکاور قرار گرفته نمالونن. سایش و مالش اون ناحیه باعث میشه که آسیب بیشتر صورت بگیره، به خصوص
یعنی به چشماشون دست نزنن. اصلا
دست نزنن، به هیچ عنوان دست نزنن. و همطور که عرض کردن در مورد گاز اشکاور استنشاق آب لیمو و سرکه میتونه کمک زیادی بکنه با تحریک سرفه و خارش
یعنی
کردن.
یعنی مثلا دستمالی که آغشته است به سرکه یا آب لیمو رو توی پلاستیک ببرن با خودشون تو جیبشون بذارن و بعد همونو فقط استنشاق بکنن کمک میکنه؟
خیلی کمک زیادی میکنه، چون بیشتر این گازها قلیایی هستن و اینها یه مقابله خوبی داره. و نکته دیگه هم این هست که با سرفه هم طور که عرض کردم یا با خارج کردن آب دهانشون تأثیر این گازها رو از روی در واقع مخاطها بردارن، لباسشون رو عوض بکنن. این تعویض لباس هم باز بسیار اهمیت داره، در یک مکان امنی میتونن این کار رو انجام بدن، ولی اون لباس دیگه تا مدت ها نباید تماس با پوست یا چشم پیدا بکنه.
بسیار خب، حالا این توصیه هایی که شما میکنین میتونه خب جان کسانی رو نجات بده که در خیابان ها هستن، و این خب خیلی خیلی مهم هست که مردم از خودشون محافظت بکنن در هر جایی که هستند. و گاهی اوقات یه توصیه کوچیک ممکنه بتونه واقعا راهگشا باشه و زندگی هایی رو نجات بده. من فقط به عنوان نکته آخر در مورد مقابله با گاز اشکاور برای معترضان، چون دیدم برای من خیلی پیام فرستادن، اگر کسی دچار احساس خفگی بشه بعد از استنشاق گاز اشکاور چه کار باید بکنن آدمای دور و بر؟
خب بهترینش این هست که اجازه بدن که هوای بیشتری بهش برسه و این تهویه مناسب خیلی کمک میکنه. و نکته دیگه ایجاد جریان باد برای اون، حالا باد زدن اون با هر روشی که در دسترس هست، با هر کاغذ، مقوا یا چیزی که در اختیار دارن، این جریان هوا وقتی برقرار باشه هم گازهای مزاحم رو خارج میکنه و هم این که هوای بیشتری به مصدوم میرسونه.
ممنونم، سپاسگزارم از توضیحاتتون دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق پزشکی اجتماعی. ممنونم از حضورتون. صحبت رو ادامه میدیم با فرنگیس، با شاهد علوی. شاهد همراه ماست که باز هم به ما از تازه ترین ها بده. اجازه بدید صحبت رو با شاهد ادامه بدیم، بعد بریم به سراغ مهمانان دیگر. شاهد چه خبر؟
اگر بخوام خیلی کوتاه و سریع بگم این هست که همونطور که بخش به قبلی اشاره کردم، اعتراضات در تهران ادامه داره، چندین نقطه مردم درگیر هستن، اونایی هم امنیتی شعار میدن علیه حکومت، در مواردی هم که آقای دکتر گفتن این در واقع کپسول های اشکاور به سمتشون پرتاب میکنن، از خودشون دفاع میکنن. بلوار کشاور، ستارخان، صادقیه، ولیعصر، بلوار فردوس، نیاران، هفت‌حوض، نارمک، تهران سر، شریعتی، پل صد، جنت‌آباد و ستارخان هم که در قالستون. در اشنویه، سردشت و جوانرود حکومت نظامی به یک منبر شده، عملا شهر در تعطیلی کامل هست به خاطر اینکه جلوگیری از اعتراضات، اما هنوز نمیدونیم این در واقع جمعه شب که ما داریم صحبت میکنیم وضعیت به چه شکلی خواهد شد. در مهرشهر کرج درگیری شده، شعار میدن. در شریف آباد، محله شریف آباد سنندج، صدای تیراندازی شنیده میشه. و البته در مشهد و رشت هم که اشاره کردم اعتراضات هم اکنون در بعضی محلات در جریان.
بسیار خوب، ممنونم از تو. امیدوارم بازم فرصت بشه بتونیم بازم از تو بشنویم که در شهرها و خیابانهای ایران چه خبره. فرنگیس بیات، پژوهشگر مسائل سیاسی همراه ماست. خیلی ممنونم خانم بیات که به ما پیوستید. شما این اعتراضها رو چگونه میبینید و اصولا به نظر شما نقاط قوت معترضان در این دوره چیه؟ صحبت میکردیم با مهمان دیگر برنامه، ویدیوهایی رو نشون میدادن، تاکتیک هایی رو به کار بستن در این دوره مردم که پیش از این کمتر دیده شده بود در ایران، اصلا ندیده بودیم.
سلام میگم به شما و بینندگان برنامه شما، و قبل از هر چیز میخواستم تأسف و در این حال احترام قلبی خودم رو به خانواده امینی، پدر و مادر ژینا و برادر محترمش و مردم شریف سقف اعلام بکنم. فکر میکنم که مثل همه دیگر خانواده های دادخواه در ایران که سطح مبارزه برای آزادی، عدالت و حکومت قانون رو یک سطح به جلو و بعد تثبیت کردن، نقش خانواده امینی هم در مجموع مبارزات ملت ایران چنین جایگاهیه و از این بابت شخصا من بر این خانواده خیلی احترام قائلم. ببینید خانم ثابت، ما با یک هم شیوه جدید خروش مردم روبرو هستیم و هم یک نیروی جدیدی از مردم رو داریم میبینیم. بنابراین تظاهرات در این حالی که مثل یک زنجیری به تمام اعتراضهای بیش سالهای گذشته در ایران متصله، یک نیروی جدید رو داره از خودش نشون میده. به نظر میاد که قتل بسیار واقعا تراژیک ژینا سوای اون بود احساسی و عاطفی که به مردم در واقع وارد کرد، خیلی ها رو شوکه کرد و جامعه ایران جامعه‌ای بود که هنوز چند هفته‌ای نبود که از ماجرای رشنو بیرون آمده بود، از اون نمایش صورت شکنجه شده سپیده در اون جریان اعتراف اجباری و مجموعه مسائلی که حول گشت ارشاد وجود داشت، یک دفعه روبروی این قتل قرار گرفت و این بود احساسی تبدیل به یک تصمیم وجدانی برای این جامعه شد. من فکر میکنم با توجه به گستردگی تظاهرات و تداوم این تظاهرات در هفته گذشته که داریم میبینیم و کم هم نمیشه، هر شب شهرهای جدیدی داره بهش اضافه میشه، هر روز شهرهای جدیدی بهش اضافه میشه، این نشان دهنده اینه که قتل این دختر برای گروه‌های بسیار بزرگی در جامعه ایران تبدیل به یک خط ممیزه ماندن با جمهوری اسلامی یا خروشیدن علیه جمهوری اسلامی شده.
خانم بیات اجازه بدید در راستای همین بخشی که دارید صحبت میکنید، حتی خانواده هایی که در همین دور خیزش مردمی هم داغدار شدن بازم به مردم نمیگن برین تو خیابون. اجازه بدید ببینیم خانم پدر فریدون احمدی که همین چند شب پیش پسرش رو از دست داد، در بالای مزار او به مردم میگه دست بچه هاتون رو بگیرید برین تو خیابون. اگر این ویدیو آماده است خواهش میکنم ببینیم.
لدي كوباو كاني تواوي ايرانكم ايش قدم بن لقر والله كان يا ناس يعني فقرن ولقل او انا افشن او اي ابي نم جوانا تخوابا ايما لمالو نخوي بعد دس بدس يعني بالقل يا نابي فانيلي بيشاري هلا واشتباب ام كارت ازا اسير فكري ابي تواو بيت ابي اثر نميني ام كونا ناويب ميني اثر كونا فرستي ناويب ميني اقا امرك ايما اجازت.
فقط تصدیق میکنم پدرش نیست، یکی از بستگان نزدیکشه، ولی در لحظه خاکسپاری جوانشون باز هم دارن به مردم میگن که با بچه هاتون بریم بیرون. شما فکر میکنید این مسئله برای نیروی سرکوب چه مسئله ای رو ایجاد میکنه؟ اشاره کردید به اینکه مردم در مقابل این قتل تراژیک مهسا امینی، در مقابل این درد و بهتی که بهش وارد شد، دچار یک تصمیم اخلاقی شد. این تصمیم اخلاقی معنیش برای نیروهای سرکوب چیه؟ اونا کجا وایمیستن؟
ببینید همین اتفاقا تضاد، یعنی اون مسئله خیلی مهمه، تداوم این تظاهرات و بحرانی که رژیم برای سرکوب یا خواباندن این اعتراضات و خروش باهاش روبرو هست، دقیقا در همین جا قرار داره که مردم بر مبنای یک تصمیم آمدن به خیابون. این تصمیم در یه شکلی خیلی همبسته خودش رو نشون داده، از تکاب به سقز، از سقز به قشم، قشم به گوهردشت، کرج، ارومیه، تهران، تبریز، مشهد، همه جا. و این بخشید من مجبورم این رو بدنم که صفم سیاه نشه. و این حالت همبستگی یک نیروی خیلی تقویت کننده ای رو به تظاهر کننده ها میده، در حالی که رابطه نیروهای سرکوب با فرمانده یعنی قدرت یک رابطه همبسته و ارگانیک نیست، یک رابطه پارازیتیه، یک رابطه انگلیه. اون مأمور سرکوب یا مأمور مزدور خودش هم میدونه که برای امنیت مردم به خیابان نیامده، مداح بسیجی پول زور گرفته و خودش میدونه که او در موضع اخلاقی نیست. ساعت‌های میاد به مردم شلیک میکنه، من دقیقا نمیدونم چه تعداد از مردم رو کشته تا حالا، و این فشار میاره روی اون کسی که رابطه پارازیتی و انگلی با خودش و در واقع رابطه قدرت داره. هرچی این مردم همبسته تر جلو میرن و در طول روز وقتی تصویر خودشون رو میبینن به خودشون فکر میکنن، نیروی اخلاقی بیشتری میگیرن برای اینکه فردا هم حتما به خیابون برن. مأموری که در اون طرف ایستاده دچار تردید خواهد شد و فاکتورهای متعددی رو میتونم نام ببرم که در تصمیم گیری نهایی تداوم این شکل سرکوب بسیار موثره و این شکل سرکوب رو نمیتونه ادامه بده. من قبلا هم شاید در برنامه شما گفتم که سیاست سرکوب سیاست بسیار پرهزینه‌ایه، کار راحتی نیست. سرکوب مثل یک یخ بزرگ خیلی قولی میمونه که به مرور آب میشه، توانش رو از دست میده.
حالا خانم بیاتی بخشید، من عذرخواهی میکنم که چون هنوز دو مهمان دیگه داریم که باید بریم به خدمتشون، یک محور رو از خود شما بپرسم و صحبت رو تمام بکنیم. کوتاه بفرمایید، فکر میکنید این نیرویی که با این همچین مسئله وجدانی روبرو هست چقدر شانس این وجود داره که در طی زمان با افزایش خستگی یا با همه فشاری که گستردگی خود اعتراضات در سراسر ایران به اینها میاره، اینها به مردم بپیوندن و حاضر نباشه به جوان مردم شلیک کنه و بکشه؟
ببینید، در مجموع شرایطی که در مورد مدیریت و هدایت نیروهای سرکوب وجود داره، عناصر خیلی مختلفی نقش بازی میکنه. آموزش مناسب ممکنه این نیروها نداشته باشن، کما اینکه میبینیم ندارن. متخصصان به ما میگن که این نیروها آموزش مناسب ندارن. در این نبرد اخلاقی بازنده هستن، فشار خیلی زیادی رو به اینها میاره. سطوح تصمیم گیری در داخل خود جمهوری اسلامی نمیتونه مدام، در واقع ما هنوز از لایه‌های درونی این قدرت خبر نداریم، اختلافات در درون این تصمیم گیری هر چه پیشتر میریم بیشتر خواهد شد، حمایت رو برای تخصیص منابع بیشتر به اینها دچار بحران خواهد کرد. و مجموع همه اینها میتونه این رو به ما بگه که این یک دستی و این نمایش هیولایی از توان سرکوب نمیتونه ادامه داشته باشه و این خیلی به تداوم حضور مردم و حمایتشون از همدیگه بستگی داره و میتونه نقش در واقع مؤثری رو، ببینید میگن مقاومت بهتر از هر عنصر دیگری اون اقتدار هیولایی رو میشکنه.
بسیار خب، سپاسگزارم.
نیروی مقاومت تعیین کننده خواهد.
ممنونم از شما فرنگیس بیات، پژوهشگر سیاسی. صحبت رو ادامه میدیم با حسن دایی، پژوهشگر و فعال سیاسی. آقای دایی ببخشید منتظر شدین تا ما برسیم خدمت شما. شما این رو چطور میبینید؟ فقط من قبل از اینکه صحبت رو با شما شروع بکنم اجازه بدید به واکنش های بین المللی اشاره بکنم. مثلا یه همدلی بی‌نظیری در داخل ایران است، از کردستان تا سیستان و بلوچستان، در استانهای مختلف شما میبینید مردم میان زن زندگی آزادی شعار میدن، در حمایت از خانواده امینی مهسا امینی شعار میدن، ابراز همدلی و همبستگی میکنند در تبریز با کردستان. و در کنار این شما در خارج از فضای ایران هم همین رو میبینید، یک توجه بسیار جدی در رسانه‌های مختلف دنیا دارید میبینید. چیزی که کمتر پیش میامد در ایران یک اتفاقی بیفته، یک رویارویی با حکومت جمهوری اسلامی رخ بده و بعد اونها در خارج از ایران خوب نگاه بکنند. در آبان نداشتیم، در سال 97 نداشتیم، در 96 هم همینطور، ولی الان به نظر میرسه که دنیا خیلی حساس شده روی این موضوع. نه تنها حساس که همدلی نشون میده. آخرین خبری که به دست من رسید تازه ترین موردش صلاح الدین دمیرتاش، رئیس سابق حزب دموکراتیک خلق‌ها که سومین حزب بزرگ سیاسی ترکیه است، در زندان در همبستگی با مردم ایران موهای خودش رو تراشید. حالا من نمیدونم ما عکسش رو داریم که نشون بدیم یا نه، ولی خب این اجازه بدیم پس ببینیم این عکس رو اگر که همکارانم بتونن به ما نشون بدن. حالا برای این رو میخوام بگم که این همدلی خیلی مهمه. در خیلی جاهای دیگه شما میبینید هنرپیشه‌ها، آدم‌های مشهور همه پست میذارن. این تصویر صلاح الدین دمیرتاش رئیس سابق حزب دموکراتیک خلق هاست که در زندان در همبستگی با مردم ایران، با زنان ایران در واقع موهای خودش رو تراشیده. شاهد این تراشیده شدن مو در خیلی از جاهای دیگه دنیا هم بودیم. شما این همدلی جهانی با ایران، با در واقع مردم ایران که دارن به دست نیروهای سرکوب مورد آزار و اذیت و کشته شدن قرار میگیرن چطور میبینید؟
با درود به شما و به مردم قهرمان و مبارز ایران که واقعا باعث افتخار ما. واقعش اینه که تحولات ایران و حرکتی که مردم ایران ادامه میدن داره خودش رو به جامعه بین‌المللی تحمیل میکنه. درسته که نارضایتی بوده، دنیا همین رو میدیده، ولی وقتی که شما یه معادله‌ای دارید که یک طرفش خشم و نفرت بیپایان مردم و عزمشون که در خیابان بمونن، یعنی نفرت مردم یا بریدنشون از نظام به معنای خانه نشینی نیست، اینو دنیا میبینه، ضعف حکومت هم میبینه. این معادله رو وقتی دنیا میبینه طبیعتاً دستگاه مماشات ضعیف میشه، توجهات بیشتری جلب میشه. و به طور کلی دیدم آقای رسولپور یه جمله قشنگی نوشته بود امروز، نوشتوش کردها یه شعاری دارن میگن پیروزی یا پیروزی. واقعاً شعار نیست، یعنی اگه ما مسیر طی شده نه 40 و چند سال که انباشته شده به اینجا رسیده، همین کافی این 5-6 سال گذشته رو نگاه بکنیم و باور کنیم. این رو دنیا هم داره میبینه. نکته اساسیش اینه، عزم و اراده مردم و نفرت مردم از این نظام و مهم و در همون ردیف هم ضعف نظام. یعنی ما مردم ایران واقعا اگه بخوام من چیزی بگم اینه که باور کنیم که حکومت ضعیفه، باور کنیم ما پیروز خواهیم شد. موانع وجود داره، بالا و پایین هست، سکسکه های ممکنه وجود داشته باشه، ولی در این مسیر تردیدی نیست، پیروزی از آن ماست. حکومت آرام آرام داره ضعیف و ضعیفتر میشه، داره آب میشه، ما قویتر و قویتر داریم و این رو دنیا داره میبینه.
آقای دایی، یک تصویری هست، من اگر همکاران اینا نشون بدن، که خود نیروهای سرکوب با هم ظاهرا درگیر میشن، اختلاف نظر در بین نیروها هم یک خیلی زیاده و همه اینها مثل هم نیستن. اجازه بدید این تصویر هست. ظاهرا بحث در واقع سرکوب مردم هست. فکر میکنید که در بین خود این نیروها چقدر اختلاف به وجود آمده به دلیل از یک سو مشروعیتی که وجود داره اعتراض به حق مردم به کشته شدن این جوانی 22 ساله مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد و نیروهای جمهوری اسلامی، و در سوی دیگه الان با یه وضعیت فعلی اگر به مردم نپیوندند خب چی منتظرشونه؟
ببینید، بارها من خدمتتون گفتم در گذشته، سرکوب درست حکومت توانش روی کاغذ داره که بتونه هر چه خاص بکشه، ولی به این سادگی که نیست. شمشیر دولبه است، درون خودش ریزش میشه. یعنی باید اون پاسدار، بسیجی یا نیروی انتظامی تو خیابون میره، باید یک معلم رو، یک دانشجو رو، یک زن رو، یک کرد رو، یک فارس رو بکشه. این کار ساده نیست، در درون خودشون شکاف ایجاد میکنه، ریزش ایجاد میکنه. برای همینم هم من میگم که مردم باور کنن توان حکومت برای سرکوب نامحدود نیست. با مقاومت بیشتر حکومت ضعیفتر خواهد شد، دستش برای سرکوب بیشتر میشه. و ضمناً نگاه بکنیم، خامنه‌ای در این چند ماه مرتب داره میگه که نیروهاش ریزش نکنن، به اونا میخواد مثلا استقامت و امید بده. این نشانه ریزشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم. از حسن دایی پژوهشگر و فعال سیاسی، نریمان غریب پژوهشگر اینترنت همراه ماست. آقای غریب، وقت خیلی کوتاست، من یک سوال از شما دارم. این قول‌هایی که مقام‌های آمریکایی دادن در مورد اینکه دسترسی مردم ایران رو به اینترنت آزاد در واقع تسهیل می‌کنند و تسهیلاتی برای ایرانی‌ها قائل میشن چیه؟ چی میگن؟
خیلی خوبه. بعد از دولت آقای ترامپ ما این همچین ساپورتی ندیده بودیم از دولت آمریکا، و داریم میبینیم که الان دارن مردم ایران رو پشتیبانی میکنن و این دسترسی ها رو و این ابزار رو گذاشتن که الان ایلان ماسک بیاد که اینترنت ماهواره در اختیار مردم ایران قرار بده.
ادامه میدیم این دقایق پایانی رو با صداتون ندارم، یه بار دیگه بفهمید.
ببخشید، من صدای شما قد نداشتم، برای همین فکرم که شما سوالی پرسید.
نه من سوال نپرسیدم، من فقط همین رو می‌خواستم بدونم. اگه محور دیگه هست، چیزی هست که خود شما مایلید اضافه کنید؟
نه فقط این که به نظرم این اتفاقاتی که تو ایران میفته خیلی سریع‌تر از اون چیزی که فکر می‌کنی پیش داره میره، و فکر نمی‌کنم که اصلا نیاز داشته باشه دیگه منتظر اینترنت ماهواره باشی. می‌دونم که هفته دیگه هم دیدم تو توییتر قراره دوشنبه و سه‌شنبه احتساب کنن، حالا ببینیم چی میشه.
بسیار خوب، ممنونم. شاهد علوی هنوز همراه ماست، در یک دقیقه باقی مانده شاهد، چه خبر، چی میخوای بگی؟
ادامه داشته در تهران، در ستارخان شعار میدن که امسال سال خون سید علی سرنگونه، شعار میدن که مجتبی بمیری رهبری رو نبینی، در علی‌شهر گفتن که می جنگیم ایران رو پس میگیریم، در مشهد درگیری هست، شعار میدن که توپ تانک پش بشه آخوند باید گم بشه، در تبریز اعتراضات هست. اینا در مورد جمعه شب از داریم صحبت میکنیم، و البته در سنندج به همین ترتیب درگیری هست، و در محلات مختلف تهران، سر شریعتی، پل سد، جنت آباد، بلوار کشاورز، صادقی ولیعصر، فردوس، نیاوران، هفتوز، زندانبرگ تهران اعتراضات داریم. و علاوه بر اینها در برخی شهرهای دیگر هم خبر اومده، منتظر با باید در بخش بعدی خبر بشه برداد.
بسیار خیلی متشکرم. من فقط اعلام بکنم که تا وقتی که این خیزش بردمی در ایران در جریان هست، برنامه چشمانداز هفت روز هفته در خدمت شما خواهد بود. ما هم همینطور هستیم با شما. سپاسگزارم از شاهد علوی همکارم و همه مهمانان دیگر برنامه. سپاسگزارم. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بکام.